الله الرحمن الرحیم. بحث ما در شرایط موصالح بود، موسی، موسابه، موصالح. گفتیم که از شرایط موصالح این است که این وصیت موجود باشد. بعد گفتیم شرط دیگر موصالح این است که قابل مالک شدن باشد، یعنی بتونه مالک بشود. از قابل مالک شدن باشه معناش اینه که چیزهایی که نمیتونه مالک بشه، حالا این مثال ها را نه ایشون زده نه مثالیت زده، اما برای این که دیگه اینا را از افکار خودتون هم، از فکر خودتون هم استفاده بکنید. دیگه یه نفر وصیت کرده، یه اتومبیلی داره، ماشینی داره، میگه من وصیت میکنم فلان فرش خونه هم مال اون ماشین باشه. این وصیت چطوره؟ وصیت درستی یا درستی؟ درستی. چرا؟ ماشین که قابل مالکیت نیستی، وصیت کرده به ماشین. وصیت کرده که فرض بفرمایید فلان باغ را وصیت میکنم مال فلان اصل باشد. برای مالک اصل عیب نداره، مالک اتومبیل عیب نداره، اینا مالک نمیتونه بشن. از جمله مثل هایی که چون اونها از کثرت ظهورش خفا پیدا کرده، اونها رو باید مثل میزدن، ولی این یکی را مثل زدن که اگر وصیت کرده که باقی که دارم وصیت میکنم مال فلان عبد باشد، عبد فلانش به فلان، آیا عبد مالک میتونه بشه؟ نه. پس این وصیت هم باطله. این عبد فرقی نداره، قن باشد، اون مغلط باشد، مکاتب باشد، مکاتب مشروط باشد، علا خلاف این در مکاتبی که تیزی رو کده. یعنی دیگه باطله دیگه. خیلی حالا آیا ببینیم این اشکالی که حالا ما استدلال نمی کنیم، حالا این مثال نجده کنم بیان، آیا انسان در عبد خودش چطور؟ در عبد خودش میتونه وصیت بکنه؟ بله، شخص صاحب عبد در عبدش میتونه وصیت بکنه. آیا در مشقت، مشقت یعنی مبعد، شخص به معنی جزئه، عبدی که نصفش آزاده نصفش عبده، آیا در او هم وصیت صحیحه؟ میگه بله، وصیت صحیحه فی النسبه. به این معنا گفته که وصیت بکنن اون باغ را بدید به اون مشقت. خب معلومه که در نصفش وصیت باطله، در نصفش وصیت صحیحه. نصف باغ را به اون مشقت میدیم ولی نصفش را دیگه نمیدیم، چون نسبت به نصفش باطله. اما گفتیم که برای عبد خودش میتونه وصیت بکنه، نتیجه چی میشود؟ نتیجه اینه که از مال اون مولا این عبد آزاد میشود. آزاد که شد اون مال الوصیه اگر بیشتر از قیمتش اونم بهش میدیم. مولا به ام ولدش چطور؟ ام ولد به اون کنیز میگویند که اون کنیز از مولا صاحب ولد باشه. یادتون باشه اون مبلغ بفروش خیر از سایر مملوک ها، سایر مملوک ها را میتونه بفروشه، اون مبلغ را مولا دیگه نمیتونه بفروشه. چرا؟ چون اسلام از اول مبارزه کرده با برده، درده فروشی، دردگی، خواسته ریشه درده را بکنه. منطقه عاقلانه، کار اسلام کاری مقتصدانه، عدالت یعنی افراط تفریط در کار نیست. اون زمان اینقدر ثروت از بین میرفت، اون موقع اکثر ثروت ها بنیانش از درده بود دیگه. یکی 200 درده داره، 300 درده، تمام زندگیش درده بود، هر چه داشت داده بود درده کنده. یه مرتبه اینقدر دردگی میکرد، اقتصاد یک جامعه شکست میخورد. اونجا عاقلانه وارد شد، کسی که روزه شو بخورد باید یک غلام آزاد بود، تصدیقاتی به بهش بره غلام آزاد بکنه. بیشتر این عمل غلام آزاد کردن. اگر یک تمیز از مولای صاحب بلد شد، مولا دیگه این ام بلد رو نمیتونه بفروشه. ام بلد یعنی مادر بلد را نمیتونه بفروشه. چرا؟ برای اینکه انشاءالله یه روز تو میمیری، مال تو میمونه در ولده، ولد به مادرش نمیتونه مالک بشه، خود به خود این مادر آزاد میشه. ببین چی جور با چه نفس اسم اینو میگه ام بلد. پس ام بلد را هم وصیت میتونه بکنه، بگه که این باغ مال ام بلد باشه. میگه بله میتونه، به ام بلد خودش میتونه. اما نتیجه میشه وقتی که مولا مرد، ام بلد از مال اولادش آزاد میشود. وقتی آزاد شد اون مال الوصیه را هم اضافه میبرد دیگه. حالا میگه که چطور ام بلد را یه باقی داده از سهم خودش آزاد بشه؟ میگه نه، چون مولا که مرد مال مون به بلد، بلد که مالک شد خود به خود آزاد شد. شما بگه که نه، وصیت مقدمه، وقتی وصیت مقدم باشد از مال الوصیه آزاد بشه. میگه نه، وصیت احتیاط به حساب کردن دارن، اما وارث بودن ورثه بلا فاصله است. بلا فاصله که وارث شد، بلا فاصله این ام بلد خانم آزاد میشود. آزاد شد بعدن اون مال الوصیه اون باغ را که وصیه کرد بعدن اونو میگن. این یه مسئله که امروز داریم. یکی دوتا مطلب من هست که خارجش رو نمیگم چون آسون. میریم سراغ این معنا. اگر به یک جمعیت وصیت کرده، گفته که فلان باغ را بدید به اعضای خانواده خانه شما را کلان، آیا مال و وصیه میان اونها چگونه تقسیم میشود؟ میال اونها استمیه تقسیم می شود، ذکور باشد، اناث باشه، صغیر باشه، کبیر باشه، غنی باشه، غیر غنی باشه، همه یک باشه. این نام از تفضیل، مگر اینکه تفضیل یعنی یکی را اضافه، مردها دو برادر، زنها یک برادر، یا بالعکس زنها دو برادر، مردها یک برادر، اگر تفضیل بده عمل میشه. اگر گفت علا کتاب الله، علا کتاب الله دیزده کرده نیست و حضر اون تایه، چون علا کتاب الله معناش این این یه مطلب که الان که خواهیم خوند. یه مطلب دیگر هم اینه، وصیت کرد به همسایه ها فلان باغ را یا نصف مال او را بده به جیران همسایه ها. همسایه به چیا صدق میکنه؟ به قولم شهید اول نظرش اینه که 40 ذراع از خانه او از چهار طرف همسایه هستن. ذرا چقدره؟ از نوک انگشته ها تا آرم 40 ذراع، از یمین یسار جلو عقب، جنوب شمال شرق غرب. شهید ثانی نظرشون خیر از اینه. بعضی ها هم البته ظاهر از مخذش روایتی از آم نباشد، اونها 40 خانه را بکرد، 40 خانه را. این 40 خانه را بازم توضیح نداده اند از هر طرف 40 خانه همسایه است یا از چهار طرف. از چهار طرف باشه 10 خانه از این طرف، 10 خانه از اون طرف، جلو به عقب 10 خانه، یا اینکه از هر طرف 40 خانه کلن همسایه است. نظر شهید ثانی اینه که نه 10 ذرا، نه 40 خانه، بلکه همسایه جنبه عرفیت داره. ببینیم که میان عرف به چند خانه همسایه میگن. مثلا شما در یک کوچه نشسته اید، یکی هم سر کوچه نشسته است، آیا اونی که سر کوچه است شما میگید همسایه من، یا اینکه یکی تو کوچه ای ما که یه خود دوره، به ما همسایه نیست، دوره، بستگی به گفته عرف دارد. هر چند خانه را همسایه اطلاق کرده اونها جیرانه، هر کدوم را اطلاق نکرده تابع عرف هست. حالا که تابع عرف هستیم، یه قول این شد که 40 ذراع اگر وصیت کرد به همسایه ها بدید، به 40 ذراع خانه ها میدید. یه قول به 40 خانه، یه قول عرفاً کدوم ها هستن. آیا این باغ را که وصیت کرده مثلا 40 ذراع، 40 ذراع 10 خانه بوده، این 10 خانه را به 10 قسمت بکنید، یعنی این باغ را هر قسمتش را به یه خانه بدیم، یا اینکه یه خانه 10 اعضا دارد، یه خانه 3 نفر بیشتر نداره، یه خانه 1 نفر داره، به تعدادی ساکنین. بنا به گفته این مرحوم شهید اول، علل قاعده 10 قسمت بشه و هر خانه 1 قسمت. بنا به گفته شهید ثانی که اینو تقریه یعنی تاییدن میکنه، نه به تعدادی افرادی سکان این خانه ها، یکی 10 نفر میشسته در توی خونه، 2 نفر میشسته، به تعداد اینها این مال و وصیه تقسیم میشود. حالا اگر گفت میری فقرا در مساجد چی باید کرد؟ اگر گفت مثلا اونهایی که اقوام من هستند که اونها بدید اونجا، اونم خارجش را بعدن خواهم گفت. حالا بیایید تا اونجا بخونید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و تصیح الوصیت للمشقت، وصیت صحیح است در مبعد، مشقت به معنی مبعد، شکل به معنی جز، تشخیص یعنی جز کردن. و هو الذی قطع منه شکل، مشخص کسی که از او یک جزء آزاد شده، شکل به تخریشی و هر جزء، شکل به معنی جزء، این نسبه یعنی تصیح و وصیت، این نسبه، این که نسبه متعلق تصفه هست، صحیح هست به نسبه، یعنی که نسبه آزاد، نسبش آزاده، نسب مال و وصیه را میگیم. اوش روش یک دهمش آزاده، یک دهم خانه را وصیت سید میده، 9 دهم را نمیده. این نسبت ما فیه من البریه، یعنی که اون نسبتی که در او هست البریه. و المراد فیه، مراد از مشقت، مملوک و غیر سید، مملوک کسی که غیر از سید باشه، غیر از مولا باشه، در غیر از وصیت کننده باشه، و الا ما خود مولا در عقد خالی اشم میتونه وصیت بکنه، خود هم به عقد مشقتش مقدمی شدیم. ما میگیم که سید در عقدی که مشقته و مال غیره، اما هو اما سید هو دنگیر سید تیسیم و فیلسیمی بی طریق اولا، در تمامی مشقت به طریق نولا صحیح. اگر مشقت نبود در عبدش وصیت، عبد خالیش وصیتش صحیح بود، در عبد مشقتش به طریق نولا صحیح. و به ام ولد صحیح هست وصیت در ام ولد، مولا کنیزی دارد، از کنیز ولد دارد، این کنیزه را حق فروش ندارد، اسم کنیزه ام بلده، میتونه در میتونه وصیت کنه. ای ام بلد موسی، ام بلد موسی را وصیت میکنه، لأنها فی حیاته من جمله ممالیکه، برای اینکه ام بلد در حیات موسی، در مادامی که موسی زنده است، از جمله مملوکاتشه دیگه، یعنی مملوکشه. و اینما حالا که مملوکشه، ما قبلا گفته بودیم که مولا به ممالیکش مملوکاتش وصیت میتونه بکنه، دوباره چرا ام ولد را تکرار کرد ام ولدش را هم میتونه وصیت بکنه؟ چرا این تخصیص داد اتفاقا دوباره اینو گفت به اینجا؟ و اینما خسته ها
که این از استفاد داد اون ولد را ها این خستگیه و این نما خسته ها مفهومشه ها این خستگیه بارک الله مصنفه و این نما خسته هو یعنی این مصنف ها اون ولد را و نمیداره دوباره اختصاصا اسمون لیخرات شده علیها قولو ها مرتب که شبسته آن قولش یعنی چون حرف تازهی در باره او هست که این خاطر اونو تکرار کرد این حرف تازه حتی تقو من نحبی دیه پس اون ولد آزاد می شود از نحبی ولد نحبی دیه به ولد برگرد این نحبی ولد ها اول از نحبی ولدش آزاد می شه باغ را که موسی وسیعه کده اما باغ را مالکه و تا خودون وفیت را کلن عقل می کنه به صحیحت علی عبیده علی ثابت علیه السلام این دلیل روایت و لأن ترکته تنتقل من حین الماء الى الوارد دلیل دیگر اینه ترکه منتقل می شود از دین مردن به درسته یعنی وقتی که مرد مال وارد شد حیث تقیر رو ملک و ولده ها علا جز این نیم ها پس مال خود و ولده این مولد در یک جز این ثابت شد یعنی به مثل که مولا مرد این تمیز منتقل شد به ورسته ورسته این چیز ولده شد ولدش یه جزش که مال شد مالش شد خود به خود آزاد میشه جز آزاد شد بعد آمد میگه که اون باقم وسیلت شده باقم به من بشه پس با اتقو علیه پس آزاد می شود در علیه ولد زمین علیه ولد در جنب ولد یعنی در جنب ولد آزاد می شود و تستهید اون وصیه وزیحت می شود وصیه را و الوصیه للمملوک این دخلت ها یعنی اینجا یه اشکال مقدر است میگه که چرا از مال الوصیه آزاد نباشد در حالتی که در مملوک وصیت کردن احتیاط به قبیل تو گفتن که ندارد قبیل تو گفتن که ندارد به محض مردن این باغ مال اون مبلغ شد دیگه قبیل تو گفتن نازم نبرده از اون باغ خودش آزاد بشه چرا از مال بلد آزاد می شود این اشکال را مقدر است اینجا اشکال مقدر را داریم جواب میدیم دخل دخل میدن اسمش را بریم والوصیت للمملوک و این لم تتوقف علی القبوله وصیت برای مملوک ولو موقوف به قدر تو گفتن نیست هینتقلو الی ملک موساله فیلموت پس منتقل میشود به ملک موساله به موت موسی میگه ولی اون که احتیاج به قبیل که در از باغ منتقل شد اون مبلغ از مال خودش آزاد بشه میگه ولی این چنینه اما الا ان تنفیزها تنفیز آن وصیت ها بنده به وصیت یعنی تنفیز و نافذ کردن آن وصیت یتوقف علی معرفت القیمه موقوف است که اول قیمت را بشناسیم و بطول ترکه الی الوارث حرکت به وارث برسد دادم که دیدیم وصیت چقدره به خلاف ملک الوارث به خلاف مالک بودن وارث مالک بودن وارث بلافاصله ولد مال شد اون به ولد آزاد میشه اما مالک بودن موساد نه احتیاط به رسول ترسه به ورسه احتیاط که در رسی کردم بیایید ببینیم چقدره مال و رسیت که مداره از صبح بیشتره کمتره این یه خود نیمه کیفه داره اما انتقال نه پس بزرگتره از مال بلد آزاد میشه وقیه تو تقوی مینن وقیه یه قول وقیه چرا از وقیه آزاد بشه موسی تو گفته این باغ مال این مولده از باغ خودش آزاد بشه فا این زاقت تنباقی من نصیب ولده ها اگر کمتر بود زاقت یعنی کمتر بود اون باز قیمت این رو الباقی من نصیب بلدها، ما بقی از سهم بلد خوده.
چرا؟ لتأخر الارثی عن البقیه، بنابرای این قول ارث بعد از وصیته،
چون آیه می فرماید بعد از دین و وصیه
وارث ما ترک را تحویل می گیرند، دین و وصیه مقدم است از ارث.
وقتی که مال به او رسید از مال خودش آزاد میشه. چرا از مال غلط؟ ببین لتأخر الارث عن الوصیه و دین، برای اینکه از وصیه و دین متأخره به مقتضی آیه، به مقتضی آیه که قبلا هم خوندیم
و به ظاهر روایت. یه روایتی هم ظهورش اینه، پس اینجا دو قوضه
و الوصیه و جماعت، وصیت به یک جمعیت یک تذب تصریحت هست، اختزا داره که متصابی اون مال و وصیه را تقسیم کنم. بینهم فیها، میان اونها در اون وصیت، یعنی یک تذب تصریحت بینهم فیها در وصیت، یه چیزی که این نصیب این ها که نزومی ندارد. ذکورن کانو ام اناسن یا اناسن یا اناسن یا اناسن نداری بل اناسن، ذکورن کانو ام اناسن، اناس باشن اونسا باشن یا ذکور، ام مختلفه یا ذکور اناسن، و سواء کانت الوصیه لاعمامه و اخوانه ام لغیره علی الاقوال، وصیت کرده که اعمام اخواله، خب به این باب را بیدید که اموها خاله هم یه قول اینجا هست که قول ضعیفه، میان اعمام اخوان دو برابر اعمام یک برابر اخوال ببرن، ولی شهید ثانی میترماید فرقی ندارد، این باب را اعمام اخوان فرق هست مقابل الا به از تفضیل، مگر این که فضیلت و زیادی را خودش بیان کنه، حیوت و شرط و بو تصویبان می شود، یفتر یعنی تبعیت می شود، شرط او یعنی شرط فضیلت کرده است، سواهم جعل المفضل المذکر عن الانثى، فرقی ندارد مفضل را یعنی زیادتر را مذکر قرار بده یا انثا را، گفته زنها تو برادر تو برادر میزن، مردها تو برادر هم چیز گفت دیگه، ولو قال علی کتاب الله، گفت که این باب را بدید به ساکنین خانه شماره سلام، ذکور و اینا تن دارن، ولی گفته که علی کتاب الله بهشون بدید، فلیل ذکر زعف الانسا الان کتاب الله نمش رسی دو برابر ذکور یک برابر اینا، لأن ذلك حكم الكتاب في الإرث، إن حكم الكتاب در إرث، والمتبادر منه هنا ذلك، متبادر از کتاب در وصیت، منه برمی‌گردد به کتاب، هنا برمی‌گردد به وصیت، ذلك، لذکر مثل حضر الانسا این حکم، والقرابه اگر گفت که خانه را بدید به اقربایم، به فامیلم، به قوم خویشم بدید، بسیار بدین بسیار بدین قومخیش سادات، خب معلوم است که یه سیدی که اصلا که اینجا یه سیدی هم جمسلام بلدی از بلاد عربستان، اینا وقتی به همی که میرسن بگه آی پسر اموی از این زن برم زن کمار شده پسر اموی از این یک برسی ها پسر امو هم که بود که در خدا اون چنان پسر اموها را لعنت کنند که ائمه اطهار علیهم السلام داشتن دوست و نگاه که این انجور مفهوم را بخور چه سرمه عزیزم درات من به عنوان خطیه آمدن چه سرمه را خطابی کنم خب این که گفته این باغ را بدید به اقوامه، اقوام به چه کسانی بدید؟ میگه که این ارثیت داره، ببینید میان ارث به چند نداره، مثلا از جفت این کسانی که جدا شده اند به اون اقوام میگن، مثلا پدرش احمده، جدش محموده، اولاد محمود را بهش اقوام میگن ارفن. ارفن چه کسانی را اقوام گفتن؟ من ارفت به نسبه، یعنی اونهایی که به نسبه این معرفی میشوند اقوام. مثلا اینو به چه معرفی میکنن؟ میگن نره محموده. اون یکی را میگن اونم نره محموده، اون یکی اونم نره محموده، اون یکی نتیجه محموده. من عرفا این مثلی اقوام کنم،
نه اینکه اینها یک نفر خیلی بالاتر ولو معلوم باشد به همه دستگان از اون رد از اون پشت مثل زنی حاضر همه چون از هاشم هستن. این که گفته که از مال او را می بدن به بنی هاشم از نسل هاشم هستی آمد بهش بدین، نه این ببین ولقرابه من ارسل نسلی، اگر که اقربا وصیت کرده به کسانی میدید مال را که با دستر او شناخته میشود عادتا اونم میاد او. لأن المرجع فی الاحکام الالقرب، مرجع در احکام به ارده حیث لا نفسه، اونجا که روایت نداره از ارد میگیریم و هده اون ارد هده بلگه به ارد ارد دادون علا ظالک دلالت دارد من ارد به نفسه ظالک من ارد به نفسه. ولا یکی مطلق العلم به نفسه، کافی نیست مطلق علم ما به نفسه او همه یکتف غزال کسی هاشمیین در هاشمیین اشتفاق میده فلان کس هم منتهی است به هاشم، این یکی هم منتهی است به هاشم، اون با 20 پشت این با 19 پشت بگیم به همه اونها اقوام هست. و نحنه به امثال هاشمیین ممن یعرف نسبه، بعضی ها شجره نسب کن حفظ کرده انگه من روزه آنه، در حال که الان خیلی بعیدن خیلی دورن، نه انتفاع قرابه ارتن، در حال که میان اونها ارتن قرابه نیست اقوام نیستن اینها. ولا ترقفه این الوارث و غیره، ترقی نداره این که گفته به قوم خیشش بدهن، او قوم خیش گاهی درزشون وارثه خیلی نزدیکه و اصلا سوره وارث هم نیستن، ترقی نداره به همه قوم خیش باید تقسیم بشه. ولا بین القنی و الفقیر، به فقراشون نه اغنیان حق داره. ولا بین الصغیر و الکبیر، قوم خیش بعضی ها بچه بعضی ها بزرگ فرق نداره. ولا بین الذکر و الانثی، ذکور و اینا فرق نداره. و قیل یه قول است که ینصرف الى انصابه الرافعین الى آخر عدن آخر عدن و ام له فی الاسلام. یه قول است که اونهایی که پدرش مثلا ها این آقا جدش اسلام پذیرفته، تا اونهایی که به اون جدش که اسلام مشرف شده به همه اونها از اونجا که جدا می شود بهشون میدیم، اما از جدش مردی که اسلام نپذیرفته بود به اون رگ نمیدیم، یعنی به منفصلین از اون رگ نمیدیم، به منتخلیل از اون رجی که اسلام تشبه پیدا کرده. این هم یه طور لا مطلق الانصاب، نه مطلق نسبها، استنادن الى قوله صلی الله علیه و آله وسلم قطع الاسلام و ارحام هم جاهلیه. رسول الله فرمود که ارحام یعنی رحم ها نسبهای جاهلیت را اسلام قطع کرد، یعنی تا اونجا که اسلام ارحام هست از اون دقت دیگه نیست. فلا یرتقا الى آبا شد، پس بالا نمی رود، ارتقا بالا رفتن، مرقاب به معنی اندکان. فلا یرتقا الى آبا شد، به آبا اجداد شد بالا نمی رود. و این قرفو به نسب ولو نسبشون معلومم باشد. و شزا لا یرتن کافر و این انتصده الى مسلم، همینطور به کافر داده نمی شود ولو اینکه نسبتش به مسلمان هم برسد، یعنی میان قوم خیشش یکی دوتا کافر هم هستن به اونها هم بده مال و وسیله را دیگه نه، ولو قوم خیشه به اونها نمیدیم. قیل بر اینها نفهم این تعالی دلیل آوردن که خدا فرموده ان ابن نوح علیه السلام انه لیس من حقه، پسرش داشت قبض شد،
داد زد خدایا این پسر منه، این از اهل منه، این از خانواده منه.
جواب آمد نوح دیگه او از اهل تو نیست، او از حریم حق کنار رفته است. کنار
جلاست این باشه نیستم این اهلش، اگر موتقف باشه نیستم این اهل، هرکی مخواست باشه نیستم این اهل. میگه که این که روشن شد میتونم و دلالته ما الازاری که ممنوع است، دلالت آیه و حدیث در این مطلب. آخه اینا دلیل آوردی به قوم خیش کافر چیزی نمیرسن، یا اونایی که تازه اسلام اختیار کرده پدرش تازه مسلمان شده جدش نه، از رگ جدی را چیزی بهش نمیدیم، هیچ کدوم را شهید سانه قبول نداره. این که گفته که اقوام من بگیر، اقوام کافر باشد مسلمان باشد ترس نداره، خواهش دیگه. بس این روایت میشتم این احمد چی کار بکنیم؟ این در این وادی نیست، در این زمینه نیست، حق او را بهش بدیم. میشتم این احمد یه مسائل دیگری هسته، او رهدی به اثبات حق در مقام قضایی، ما میخواییم اثبات حق بکنیم. او وسیعت کرده گفته به قومشیش بدید یه پسرش کافره بهش ندیم. چرا دیگه قومشیش گفته دیگه؟ اگر منظورش این بود رو ندید میگفت ندید. والبیرام وسیعت کرده به همسایه ها لمن یعنی دارمون، در کسانی میدن که حیل میکنن، یعنی اونجا یعنی یقرم نزدیک بشه وسته خانه او اینا اربعین از زراعن تا چهل زراعن من کل زامدین علال محفوظ محفوظ رسی چهل زرا تا چهل زرا ولی مستند از ضعیفه شاید سامیتا باید این چهل زرا تندش ضعیفه و فیل الى اربعین دارن یه قول از تا چهل خانه استنادن الى روایت عامیه، استنادتون به یه روایت ایسی از سنی ها. پس چی بکنیم؟ تا اینجا دو قول گفتیم، چهل زرا چهل دار تبومی که خارجی کفته از قول شهید سامی ولی اقوا ارزو و فیه اقوا این است که رجوع کنید در اون دیران این از ارز ببینید میان ارز ها چند خانه همسایه می نامن و یک تری فیه مالک الدار و مستاجرها مساوی در دیران کسی که مالک خانه باشد باز همسایه هست، مستاجر باشد باز همسایه است، حتی قاصد باشه یکی قصد میکرده توی خونه میشسته وقتی سر رفته میگم مستاجر بلند شو برو دیگه، میگه نمیرم قصد میکرده قاصبانه میشسته. این مرحوم خرداشیان هم وصیت کرده که 1,000,000 تومان تقسیم کنن بین همسایه ها. آیا بهش بگیم که تو همسایه نیست چون قاصب هستی؟ نه، قاصبش، مستعیرش، مستعجیرش، مالک فرق نداره. میفرماید که باید در این چیه مال خوددار و مستعجیروها مالک خانه مستعجیر باشه و مستعیروها آریه بگیره و قاصبها علالظاهر حتی قاصبش هم ولن این کبل منها الى غیرها، اگر از آن خانه مستعجیر خوب خوب کرد به غیرش تو برست خانه. این آقا در دو محل خانه دارد، از این محل بلند شد رفت اون محل، وسیعت جدی همسایه ها همسایه های اون خانه را ولو غابه، نه خونه را بیل کرده سوار شده حواسی ما فلان اصلا که مملکت داره یه مدتی برای دیدن که به یرام رفته اون مثلا ولو غابه لم یخرج عن الحکم، از حکم خارج نمیشود، بازم به همسایه ها که وسیعت جدی باید دار. ما لم تسلیل غیبه، ما داریم که طولانی نشود قایب شدن به حیط و یک رجوع ارخان به طوری که دیگه خارج شود بگن که ندیگه این اینجا ساکن نیست، اینجا همسایه صدق نمی کنه. ولو تعدد از دور الموتی، اگر متعدد شد خونه ها، خود به معنی داره یعنی جمعی داره خانه های موتی دو تا سه تا خانه داره در هر مملکت و تصارت تل اسم، این در نهی خدا بود از محضر مالک شما هم در اصطلاح کلم هم هست چهار خانه داره چهار هم زن داره هر که من یک زن و سویت هایی کرده از 2,000,000 سلمت درای جیرا همسایه ها خب اگر این چنین شد و تصاوت به اسم ارتن، ارتن هم در همشون سکونت داره، استحق کرد جیراخ نو خود واه دخته بی حق می شدن همسایه های هر چهار بخانه نموزن به احد ها اختص. اگر یکی از این خانه ها غلبه دارد، یعنی بیشتر توی خونه نو خونن هفته یه بار سر می داره، ماه یه بار اختص در همسایه های این خانه که اغلب اینجا ولو تعدد سور چار آمدید این همسایه دو تا خانه داره، این همسایه یکی اینجا که با موسی همسایه است، یکی خونه دیگری هم داره، دو تا خونه سه تا خونه داره این همسایه، چی کار بکنید؟ وقتلت از تیل حکم در حکم مختلفه، یعنی اکثرا اونجا می نشیند اونجا کم پس دیش نمیده، اکثرا اینجا می نشیند اونجا کمتر می دیش میده، وقتلت از رو به اصول بیرد اطلاق و اسم الجار علیه اسم همسایه اگر اطلاق رو بهش بدی ارتن دیگه کم مفتحه مثل کسی که یه خانه بیشتر ندارد اگر اطلاق می کنن این همسایه است بهش میده، اگر بکن نه این آقا فلان جز صورت داره اینجا اصلا که توهی ماهی بار در نمیده و یمتملو اعتبار الاغلب سکنن فیها اعتبار اغلب از نظر سکونت در آن گفته و علا اعتبار الازرو بناب آن سه قول بود، یکی چهل زرا یکی چهل خانه یکی اون بناب اون نبنایی که شهید اول گفت چهل زرا خیلی خوب چهل زرا را شمردیم تناب کشیدیم اونجا یه خانه آخر بود، یعنی دیگه اون شهیرون زرا قرار گرفته بود، آیا اون آخری را هم چیزی بهش بدیم و هم همسایه است یا نه؟ ببین و علا اعتبار از رو بنابر معتبر بودن شهیر زرا پس استحقاق ما کان علا رأس الغایه در بیحق بودن آن همسایه که در هر غایت از غایت یعنی اینجا در آخر هست که آیا که او هم اطلاق می کنه یا نه و چان دو بسن از وزور نه سخور دیگه از وز سخوره شما یه سرتو منال قم این از تهران من سر کردم از قم تا تهران غایت تهران آیا تهران هم داخل است در سر شما یا نه اختلافیه ایشون میگه داخل است قبه که به چهل زرا همسایه هست اونی که در غایت قرار گرفته او هم داخله یا نه ایشون میگه من داخل و علا اعتبار دو اگر گفتیم که اون مبنات خانه ها معتبره یعنی چهل خانه معتبره گیله وقتی چهل خانه معتبر گفت این یک میلیون مال و وسیله را به تعداد خانه ها تقسیم بکنیم به چهل قسمت یا به تعداد ساکنین حالی که همین ها را گفته اما یادتون بکن ها می سرماید به علا اعتبار دور قیله یکزم و علا عدد ها یک گونه نقید به عدد خانه ها تقسیم می شود لا علا عدد سکانه ها نه به تعداد ساکنین ثم یکزم و حسد و کل داریم علا عدد سکانه ها یعنی چهل قسمت می کنیم هر خانه را یه قسمت ساکنین این سطح را مساوی تقسیم می کنند و یحتمل قسمت علا عدد سکان مطلقا یه احتمال هم است که به عدد ساکنین ما مطلقا تقسیم بکنیم ساکنین خانه ها اعن از این که ما خانه ها را معتبر بدانیم یا از رو را معتبر بدانیم یا ارث را لعل المختار اما بنابر مختار ما هل قسمت و علا رؤوس علا رؤوسی مطلقا تقسیم به رؤوس می شود به طور مطلق برادران جلد اول لمعه طهارت به عنوان تکثیر نماز 10 تا 11